بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا از سما و العالم، صفحه 17، سطر 6. و ذالک لأن الجسم الواحد اذا حدث فیه میلان الى جهتین فاما ان یتمانعا و اما ان یغلب احدهما و اما ان تختلف الاجزاء فی ذلک. گفتیم که سما جرمیست بسیط و مخالف با جسم عنصری، ولی بعضی ها در هر دو مطلب با ما مخالفت دارند. اولا سما رو جسم عنصری میدونند، ثانیا مرکبش میکنند از دو عنصر ارض و نار. و بعد گفتیم که اونها حرکت دورانی فلک رو هم مستند میکنند به همین ترکیب، میگن چون فلک مرکب است از جزئی که ثقیل است و جزئی که خفیف است، دو نوع حرکت صعودی و هبوطی برای اجزا پیدا می شود و این باعث می شود که فلک حرکت دورانی پیدا کند که توضیحش گذشت. و تشبیه هم کرده بودند به سبیکه مذابه که حرکت دورانی انجام می ده. ابن سینا این نظریه رو نمیپذیره و برش اشکال میکنه. سه تا فرض مطرح میشه. دو فرض رو فقط مطرح میکنه، دیگه ادامه نمیده چون حکمشون روشنه، احتیاج به ادامه دادن نیست. یه فرض سومی داره، اون فرض سوم رو توضیح میده و دربارش بحث میکنه. این قائل گفته بود که فلک مرکب است از دو عنصر، ولی توجه داشته باشید این نکته رو که قوه هر عنصر رو حفظ کرده بود، یعنی خاک به خاطر ثقل قوه حرکت الاصفل داره، نار به خاطر خفت قوه حرکت الالف دارد. این دوتا قوه رو حفظ کرده بود، لذا می گفت خاک طالب پایین است، نار طالب بالاست، از این دو طلب مخالف حرکت دورانی درست می شود. این چنین عمل نکرده بود که این دو قوه رو منتفی کند و همونطور که جسم ثالثی غیر از ارض و غیر از نار تشکیل می شود، قوه ثالثی هم غیر از طالب صفر و طالب الف درست کنه. این کارو نکرد. می تونست بگه همونطور که جسم فلک مرکب شد از دو عنصر، نیروی حاصل در این مرکب هم نیروی که حاصل است از اون دو نیرو، ولی خود اون دو نیرو نیست. اینو نگفت. نیروی زمین رو حفظ کرد، گفت هبوط داره. نیروی نار رو هم حفظ کرد، گفت صعود داره. یه قوه ترکیبی درست نکرد، دو تا قوه مجزا درست کرد. درسته که این دو تا عنصر با هم ترکیب شدن و جسم ثالثی ساختن، ولی قوه هاشون رو با هم ترکیب نکرد و قوه ثالث به دست نیاورد. لذا ابن سینا اشکال وارد میکنه، میگه این دو قوه هر دو فعالند، آیا یکی بر دیگری غلبه دارد یا هر دو مساوی هند؟ دیگه غیر از این نمیشه، دیگه نمیشه گفت هر دو بیکارند، چون هر دو فعالند. فرضمون این بود، حالا که فعالند هر دو با هم مساوی هند یا یکی غلبه داره؟ فرض سوم رو نداریم. اگر یکی غلبه داره، خب این نیروی غالب کار خودش انجام میده، نیروی ستاره به سفله فلک رو میگره پایین، نیروی طالب علم باشه فلک رو میگره بالا، حرکت دورانی معنی نداره. اگر هم این دوتا با هم مساوی هن، تمانو میکنن، این جلو اونو میگیره، اون جلو اون میگیره، اون طلب صفر میکنه، اون یکی دیگه نمیذاره، این طلب علم میکنه، اون اولی نمیذاره، قهرن این شی در همون جایی که هست ساکن میمونه، بازم حرکت دورانی نمیکنه. پس چه غلبه با یکی از این دو نیرو باشد، چه این دو نیرو مساوی باشند و تمانو کنند، هیچ وقت حرکت دورانی درست نمیشه. بلکه در یه حالت یه حرکت مستقیم، حالا یا به سمت علم یا به سمت صفر درست میشه، در یه حالت هم سکون حاصل میشه، حرکت دورانی در هیچ کنون از دو حالت حاصل نمیشه. این دو فرض ابن سینا میگه، فقط همین اندازه، دیگه بیان نمی کنه، رهاش میکنه. این دیگه فکر نکنید این دو فرضی که مطرح کرده بعدن میاد، یه فرض سومی هم داره که این فرض سوم اینه که بعض اجزا طالب علم باشن، بعض اجزا طالب صفر. در اول اینطور گفت این مرکب اگر نیروی علمش، نیروی طالب علمش غلبه داشته باشه، خود مرکب طالب علم، اگر نیروی طالب صفرش غلبه داشته باشه، مرکب طالب صفر، اگر هیچ کدوم غلبه نداشته باشه، مرکب ساکنه. تا حالا این دوتا فرض رو درباره مرکب گفت، فرض سومی هم نداشت، اما یه فرض سومی درست کرد که درباره مرکب نبود، درباره اجزا بود. گفت بعض اجزا این فلک به سمت بالا مایلن، بعض اجزا به سمت پایین مایلن، هیچ کدوم رو با هم نمی‌سنجیم که بیم غلبه دارن یا مساویان، با هم نمی‌سنجیم، اون جدا حساب می‌کنه، اینم جدا حساب می‌کنه، اون کار خودشو میکنه، اینم کار خودشو میکنه. اینو دقت کنید، هر کدوم کار خودشونو میکنه، به هم دیگه کاری نداره. اون میگه جزء من، جزء سباک من میبرم بالا، اونم میگه جزء سنگینو میگرم پایین، هر کدوم کار خودشو میکنه، حرکت دورانی اینطوری درست میشه. این فرض سوم قابل توجهه. در فرض اول و دوم که خب روشن شد، یا باید حرکت مستقیم علل علبه یا صفر باشه، یا با سکون باشه، که این عرض کردن یه ابن سینا بس نمی کنه. اما در فرض دوم که فلک رو یک مجموعه نگرفتیم، یه مرکب از اجزای مختلفه گرفتیم و گفتیم ولی اون که مرکب از اجزای مختلف است، اما این اختلاف اجزا محفوظه و این جز حرکت صعودی رو میطلبد، اون جز حرکت نزولی رو میطلبد. با این بیان حالا میخوام وارد بحث بشیم. این مثالش همون سبیکی است. ایشون شروع میکنه به بیان کردن. ابتدا فقط بیانه، یعنی شاید مثلا 5-6 خط فقط مطلب بیان میشه، یعنی نظریه خصم گفته میشه، بعدشون شروع میکنه به اشکال کردن. حالت ورودش در اشکالم ورود در اشکال نیست، از مطلب فهمیده میشه که داره اشکال میکنه. بعد اشکال دوم میکنه، اشکال دومش واضحه که اشکاله، یعنی میگه پیداست که به صورت اشکال وارد بحث میشه. پس دو تا اشکال روی مسئله وارد میکنه، ابتدا توضیح میده و دو تا اشکال میکنه. موضع بحث روشن شد. اونجای بحث نداریم که مجموع دو جز با هم ملاحظه بشند، زیرا در اونجا بحث روشنه، یا غلبه مال احد الجزئینه یا غلبه ای نیست، هر دو صورت روشنه. بحث ما تنها در اونجاییست که هر جزئی مستقلن بخواد کار خودش انجام بده با نیروی خودش، اونجا رو داریم بحث میکنیم. ابتدا ایشون مطلب رو توضیح میده، بعدا دوتا اشکال میکنه. توضیح مطلب همونی که من دیروز عرض کردم که در سبیکه گفتم، دو مرتبه اشاره میکنم، فقط به صورت اشاره، چون توضیحش دیروز گذاشته. ایشون میفرماد یک جز حرارت رو جذب میکنه، در سبیکه داریم بحث میکنیم، بعد همین وضع هم شما در فلک جاری کنید، یک جز حرارت رو کسب میکنه و این حرارت اشتداد پیدا میکنه تا اون جز به جوش میاد و بلند میشه، از جای خودش بلند میشه و به سمت بالا حرکت میکنه. بعد که رفت به سمت بالا حرکت کرد، ما این مرکب رو که همون سبیک است تقسیم میکنیم به دو جزء. یکی جزئی که داره حرکت میکنه، رفته بالا، بعدن هم همونطور که من دیروز اشاره کردم یه خود خنک میشه، دو مرتبه یادش میفته که محل طبیعی داره، برمیگرده به سمت محل طبیعیش، میاد پایین. یه جزء دیگه مستقره، هنوز آماده حرکت نیست، حرارت بهش داده شده اما حرارت چندان نشده که بتونه بلندش کنه. پس این مرکب که اسمش سبیک است مشتمل شد بر دو نوع جزء، یک نوع متحرک، یک نوع مستقر. اون نوع متحرک بعد از این که رفت بالا و یه خود خنک شد، دوباره سنگینیش برگشت، به سمت پایین میل میکنه و میاد پایین، در یه سرعت خاصی میاد پایین. وقتی نزدیک مستقر رسید سرعتش زیاد میکنه. اینو دقت کنید، وقتی نزدیک مستقر رسید سرعتش زیاد میکنه. مستقر یعنی اون جزئی که الان تای دیگه، یه جز تای دیگه الان بالا نشده، اون مستقره. اینی که متحرکه داره میاد نزدیک مستقر برسه، این سرعتش زیاد میشه. درست مثل سنگی که شما توی فضا از بالا پرتاب میکنید، وقتی از بالا پرتاب میکنید با یه حرکت مخصوصی داره میاد پایین، ولی وقتی نزدیک زمین میرسه میبینید شتابش بیشتر میشه، حرکتش سریعتر میشه. هر موجودی که به سمت پایین میاد همینطوره، وقتی نزدیک اون مستقر یعنی زمین میرسه میبینید شتابش بیشتر میشه. در مورد بحث ما مستقر یعنی اون جزء، نه زمین. مستقر اون جزئی است که توی تدیک قرار گرفته. این جزء متحرکی که از بالا داره میاد پایین، وقتی به این جزء مستقر میخواد نزدیک میشه شتابش بیشتر میشه. وقتی شتابش بیشتر میشه ضربه‌ای که به اون جزء مستقر میزنه قوی‌تره. میاد پایین ضربه میزنه به اون جزء مستقر، بهش میگه که جارو خالی کن، من مثلا آمدم. اون مستقر یه مقدار حرارت گرفته، آمادگی پیدا کرده برای تصعد. این فشار این متحرکم میاد اون آمادگی رو تشدید میکنه. اون مستقر تا حالا مستقر بوده، الان میشه متحرک. اون میره بالا، اون میره بالا، این متحرکه میاد میشه مستقر. دوباره این متحرکی که مستقر شد حرارت کسب میکنه، باز اون متحرکه که رفته بود بالا دوباره میاد پایین، نزدیک پایین که رسید شتابش بیشتر میشه، باز میکوبه به اون مستقری که قبلا متحرک بود، اینو دوباره بلندش میکنه. همینطور جریان ادامه پیدا میکنه، همینطور قضیه تکرار میشه و تمام اجزا توی این مسئله که ما گفتیم قرار میگیرن. بعضیشون میشن مستقر، بعضیشون میشن متحرک. مستقرها هم به نوبه تحرک پیدا میکنن، این تحرک دورانی میشه، یعنی هر جزئی میره بالا میاد پایین به صورت دوران. همین وضع شما در فلک پیدا کنید. منتها همونطور که دیروز عرض کردیم در سبیک حرارت از بیرون میاد، خفت بر اثر حرارت غریبه برای این جزء حاصل میشود، اما در ماننفی خفت مال خود همون جزء ناری فلکه، دیگه لازم نیست از بیرون بهش خفت بدیم. ثقل مال جزء ارزیشه، خفت هم مال جزء ناریست. ما خفت و ثقل رو بهش نمیدیم، خفت و ثقل خودش داره. ولی همونطور که خفت و ثقل دادنی اون حرکت دورانی رو در پی داره، خفت و ثقل طبیعی هم حرکت دورانی در پی داره. تفاوت فقط در اینه که اون خفت و ثقل عطاییه، این خفت و ثقل طبیعیه. والله خاصیت خفت و ثقل این است که هر وقت کنار هم باشن حرکت دورانی می‌سازن. پس چه در سبیکه چه در فلک حرکت دورانی حاصل. این تمام بیانی بود که ابن سینا برای بیان برای کلام خصم داره، اونم در فرض سوم، نه در فرضی که یک جز قلبه دارد یا هر دو جز تمانو دارند و ما مرکب رو با ما هم مرکبون داریم ملاحظه میکنیم. اون دوتا فرض اصلا مطرح میکنه ولی ادامه نمیده. فرض سوم رو بحث میکنه که دو جز مستقلا تاثیر خودشون رو بکنن. به تعبیر من اون کار خودشو بکنه، اینم کار خودشو بکنه. این کار خودشو میکنه، اونم کار خودشو میکنه. من یاد داستان میندازه، منبری بالا منبر بود، دو تا از آخوندهای معتبر هم با هم حرف میزدن. اون منبری هی به کنایه میگفت مثلا حرف نزنید، گوش بدید، فلان. میدید اثر نمیکنه، این دو نفر آخوند دارن حرف خودشونو میزنن. خب از بخواد مستقیم باشون حرف بزنه، اینا نمیپذیرن. آخوندن از اون منبری هم بالاتر، نمیپذیرن. خود آخوند بودن باعث میشه نپذیرن، تو چه برسه بگیم بالاتر بشه. آخر سر دیگه روش قرص کرد، مستقیم بهشون گفت. یکیشون برگشت گفت ما کار خودمون میکنیم، تو هم کار خودتو بکن. ما حرف خودمون نمیزنیم، تو هم حرف خودتو بزن. چیکار با هم داریم؟ تو منبر خودتو برو، ما حرف خودمون میزنیم. ولی من هر وقت میگم این کار خودشو میکنم، کار خودش یاد اونجا میفته. صفحه 17 این سطر ششم. و ذالک وزاده، یعنی این که این زن باطل است به این جهت است که ان الجسم الواحد، حالا چه سبیکه باشه چه فلک باشه به چه هر مرکب دیگری، اذا حدث فیه میلان الی جهتین، وقتی دو میل به دو جهت داشته باشه، اگه دو میل به یک جهت داشته باشه اون میل میل ها هم دیگر تاکید میکنه. دو تا میل به سمت پایین داره یا دو تا میل به سمت بالا داره، خب اینا هم دیگر تاکید میکنه، اون مورد بحث ما نیست. ولی اگه دو میل به دو سمت داشت، یکی میل به بالا داشت یکی میل به پایین، که مورد بحث ما هم همینه، اذا حدث فیه میلان الی جهتین فاما ان یتمانعا، یا با هم تمانو میکنن، یعنی یکی بر دیگری غلبه نداره، چون خب معلومه نتیجه سکونه، نتیجه حرکت دورانی نیست. و اما ان یغلب احدهما، یا غلبه میکند یکی از این دو میل، که نتیجهش باز معلومه، نتیجهش اینه که همون جزء غالب از کار خود رو انجام میده و اثر خود رو میذاره، جزء مغلوب هیچ کاری میشه، بازم حرکت دورانی انجام نمیگیره، بلکه حرکت مستقیمی به سمت بالا یا حرکت مستقیم به سمت پایین صورت میگیره. این دو تا فرض رو همونطور که توجه میکنید ابن سینا فقط مطرح میکنه، دیگه ادامه نمیده، همینجا تمام میشه میکنه، دیگه بحث بعدی در مورد اینها نیست. و اما ان تختلف الاجزا، این قسم فرض سومه که اینو شروع میکنه به توضیح دادن و بعد اشکال کردن، چون دو فرض قبل همونطور که اشاره کردم حکمشون روشنه و حکم هیچ کدومشون حرکت دورانی نیست. اما و اما ان تختلف الاجزا فی ذلک، یا اجزا فی ذلک، یعنی در این میل اختلاف دارن، یکی میل به سمت بالا داره یکی میل به سمت پایین داره، همونطور که الان داریم فرض میکنیم که عرض کردم این شخص اجزا رو هنوز مثل این که اجزا میدونه، یا اگرم اجزا ندونه مرکبشون کنه نیروهاشون رو مستقل میکنه، نمیگه یه نیروی حاصل از دو نیرو درست میشه، میگه نیروی صعود به جای خود، نیروی نزول به جای خود، هر کدوم مستقلا کار خودشون انجام میدن، اینطوری وارد بحث میشه. و اما ان تختلف الاجزا و فی ذلک، یا اجزا فی ذلک، یعنی در این میل مخالف اختلاف دارن، یکی میل به سمت بالا داره یکی میل به سمت پایین داره، کما فی سبیکه، از اینجا شروع میکنه سبیکه رو توضیح دادن، که در ضمن توضیح سبیکه فلک هم توضیح داده میشه و کلام خصم داره بیان میکنه، فعلا اشکال نمیکنه. فَإِنَّ الْجُزْءَ الْمُسْتَقَرْ مِنْهُ، در نسخه‌ای داریم منها، منها باشه روشن به سبیکه برمیگرده، منها هم باشه باید به سبیکه برگردوند، اون تا سبیکه رو تعبیر میبریم به مرکب یا به جسم که ضمیر منها رو بهش برگرده. ولی چون نسخه منها هم داریم، یکی از نسخه‌های خطی که نسخه صحیح بود صحیح تر بود منها داشت. فإن الجزء المستقر منه يقلبه الهر، جزء مستقر از این سبیکه رو هر به حرارت غلبه میکنه، داغش میکنه، به قول خودشون به جوشش میاره، فیسعده بالاقلاء، او رو بالا میبرد به وسیله جوش آوردن، چون او رو به جوش میاره و داغش میکنه بالا میبردش، یعنی سبکش میکنه میبره بالا، حرارت سبکش میکنه. فاذا علا، اینجا دیگه علاست، قلا نیست، فاذا علا، اگر این جز بالا رفت به وسیله اقلاع، وقتی رفت بالا یه خود خنک میشه. حدث فیه میلون الهیز طبیعی، این میلی که از طریق حرارت پیدا شده بود که میل غریبه بود، میل قصری بود، این دیگه تأثیر خودشو گذاشت و تموم شد. حالا این جزئی که رفته بود بالا درش حادث میشه میل طبیعی، اون میل طبیعی که از بین رفته بود یا مخفی شده بود حالا حادث میشه، یا خودش حادث میشه یا فعالیتش حادث میشه. اگر از بین رفته بود حادث میشه، اگرم مخفی شده بود حالا ظاهر میشه و فعالیتش رو شروع میکنه. و اینما یشتد و ایندم غاربت المستقر، زمین یشتد و برمیگرده به میلی که به حیز طبیعی دارد. این جزئی که رفته بالا حالا داره میاد پایین، این میل طبیعیش که او رو داره به سمت پایین میکشه، این میل طبیعی اشتداد پیدا میکند وقتی که این جزء متحرک نزدیک شد و اون جزء مستقر. وقتی نزدیک جزء مستقر میشه، این میل طبیعیش اشتداد پیدا میکنه. مثل این که عرض کردم سنگی رو که تو فضا رها میکنید، وقتی نزدیک به زمینی که مستقر رس میشود، میلش شدید میشه و حرکتش سریع میشه. و ازا حدثه، دو خط رها کنید، یه خط و نصفی رها کنید تا پایین. و ازا حدثه هاذا المیل، وقتی این میل طبیعی حادث شد، با اون قوه تسخین مقاومت میکنه. قوه تسخین این جزء رو برده بود بالا، حالا میل طبیعی به سمت پایین حادث میشه، مقاومت درست میشه، مقاومت درست میشه. و چون اون حرارت دیگه نمیتونه دو مرتبه این جزء رو به جوش بیاره، این جزء تسلیم اون قوه طبیعی خودش میشه و به سمت پایین میاد. نزدیک مستقر که میرسه حرکتش رو تشدید میکنه و میکوبه مستقر، مستقر رو بلند میکنه، مستقری که آمده بلند شدن بود. پس این ازا حدثه مرتبطش کنید به و این نمایشتد و این نمقاربت المستقر. این ولی اجل اشتداد القوه تا علاما اشر نایله قبل رو یه جمله معترضه حساب کنید که به مناسبت آمده و یه مقدار فکر رو به هم ریخته، چون ارتباط رو به هم زده دیگه، ارتباط جمله رو به هم زده، فکر رو به هم میگه. توجه کنید ایشون چی میگه. میگه سنگی از بالا داره میاد پایین، شما میخواد این سنگ رو نگه دارید، داره میاد پایین، میخواد نگهش دارید. اون بالا بالا ها شاید آسون بتونه نگهش دارید، ولی وقتی پایین میاد دیگه سخته. سه نفر چهار نفر میان اینو بگیرن، میان نمیشه، این شتابش زیاده، فشار و نیروش زیاده، نمیذاره که بگیرنش. همین سنگ، همین سنگ میاد رو زمین مستقر میشه. این سه نفری که میخواستن بگیرنش نمیتونستن، حالا میان بلندش کنن، میان راحت بلند شد، راحت این سنگ بلند شد. گرفتن سنگی که به زمین نزدیک شده سخت‌تر از بلند کردن این سنگه. سه نفری نتونستن نگهش دارن که نیفته پایین، ولی سه نفری راحت بلندش کردن. علت چیه؟ علت اینه که اون میل طبیعی در حین بلند کردن مقاومت میکنه، اون میل طبیعی هم در حین فرود آمدن مقاومت میکنه، ولی اون میل طبیعی در حین فرود آمدن اشتداد پیدا کرده، در حالی که میل طبیعی در وقت بلند کردن میل همون حالت خودشو داره، اشتداد پیدا نکرده. چون میل طبیعی در حال فرود آمدن اشتداد پیدا کرده، سه نفر از اوتش بر نیمدن، ولی این میل طبیعی در حال سکون اشتداد داشت، حالت طبیعی خودش رو داد، سه نفر از اوتش بر نیمدن. به همین جهتی که ایشون میگه نگه داشتن جسمی که از بالا داره پایین میاد سنگین تر از بلند کردن جسم. علت همینه، علت اینی که در هر دو نیروی طبیعی داره مقاومت میکنه، منتها در اون جایی که داره سنگ از بالا میاد پایین نیروی طبیعی قوی شده، و در وقتی که سنگ از زمین میخوام برداریم نیروی طبیعی حالت طبیعی خودش داره دیگه قوی نشده. ولی اجل اشتداد القوت این دل مقاربت ما کان من الحجر نازل اسعب من اشالت المستفر، من کلمه ما رو نچسبوندم به کانه تا معلوم بشه که ما مای نافیه نیست و مرتبط به کانه نیست، مای زائده است و مربوط به اون قبله. چرا؟ مغاربه الافلام داره، مغاربه الافلام داره. این مثل زالکم ما میشه، ولی زالکم ما کانم الالحجر نازل، به جای لزالکم ما مشانله زالکم رو گفته، لزالکم رو نگفته، گفته لعجل اشتداد. این مایی که بعد از این لعجل اشتداد آورده مثل مایی که بعد از لزالک میاره. چطور میگه لزالکم ما ماش زائده است؟ اینجا هم گفته لعجل کذا ما، پس این ما رو معنا نمی کنی. این ما همون مایه زائده است که در لذالک ما لحاظا ما و امثال زائده میاد. و لعجل اشتداد القوه این در مغاربه، قوه یعنی قوه طبیعی که قوه سقوط در بحث ما، به خاطر این که قوه سقوط این در مغاربه یعنی در نزد مقاربت با مستقر قوی می شود، به این جهت است که بر که منع حجری که داره میاد پایین سخت‌تر از بالا بردن و بلند کردن و برداشتن حجری است که مستقر باشد. المستقر یعنی حجر مستقر. حجر نازل رو بخوای منع کنی سخت‌تر از اینه که حجر مستقر رو بخوای اشاله کنی. اشاله یعنی بلند کن، بلند کردن و برداشتن. علتش همینه، علتش اشتداد قوه است در مغاربه. حجر نازل اشتداد قوه پیدا میکنه، ولی حجر مستقر اشتداد قوه نداره. به همین جهت منع اون یکی که اشتداد قوه داره سخت‌تر از انجام یکیست که اشتداد قوه داره.
اینجا صرفا میشه گفتش که ما داخل سنگ چون داریم میاد و یه نیروی هم خودش داره، من این سختره چون من باید وزن سنگ رو بگیرمش.
اونم که شما میفرمایید خوبه، ولی اینم که ایشون میگه درسته. شما میفرمایید که سنگی که از طبقه بالا میاد پایین، از طبقه دهم میاد تا طبقه اول، گرفتنش در طبقه دهم آسان‌تر از گرفتنش در طبقه اوله، زیرا که در طبقه اول اشتداد پیدا کرده، در طبقه دهم اون اشتداد پیدا نکرده. این مثال خوبی است که شما می‌زنید، مثال مناسب‌تر هم هست با بحث ما، ولی مثال ابن سینا غلط نیست، مثال ابن سینا درسته. چون ابن سینا ابن سینا می‌خواد بگه که اینجا که قوه قوی‌تر شده با اونجا که قوه حالت طبیعی داره فرق می‌کنه. شما می‌خواد بگید اونجا که قوه یه ذره شدت داره با اونجایی که بیشتر شدت داره فرق می‌کنه. هر دوتون دارین درست می‌گید. اونطور مثال شما یه خود مناسب‌تره با بحث. ولی این ایرادی نداره. مثال مصنف هم مناسبه بحث. الا ما عشان الهی قبلو. و این کان منون حجر نازل اسعب من اشارات المستقر رو میگه قبلا اشاره کردیم. و اذا حدث هاذ المیل، توضیح دادم این اذا حدث رو به قبل از لعجل مرتبطش کنید. اینطور شد که میل به حیز طبیعی برای اون جزئی که متحرک بود ان در مقاربت المستقر تشدید میشه. این مطلب ما بود. حالا میگیم اذا حدث هاذ المیل، یعنی این میل طبیعی حادث شد و شدید شد. اذا حدث هاذ المیل به قوتن، به قوتن اینو با شدتن، کی به شدتن حاصل میشود؟ وقتی که این جزء متحرک نزدیک جزء مستقر میرسه. از اول به قوتن این میل حاصل نبود، حالا که این جزء متحرک به سمت مستقر نزدیک میشود این به قوتن حاصل می شود. اذا حدث هاذ المیل به قوتن قاوم این میل قوی شده مقتضای تسخین رو. تسخین مقتضاش تصعد بود، بالا بردن بود، بالا رفتن بود. حالا این میل قوی شده با مقتضای تسخین که بالا رفتن مقاومت می کنه و جلوی بالا رفتن رو می گیره و این جز رو به سمت پایین میفرسه. فنزل الی اسفل، حالا به قوتن لازم نیست حتما در وقتی باشه که این جزء متحرک نزدیک به مستقل میشه، همون وقتم که میره بالای خود خونک میشه اون میل طبیعی به قوتن حاصل میشه، بعد این قوت بیشتر میشه تا وقتی که مقاربت با مستقل پیدا میکنه. این حاصل میل به قوتن نمیخواد بگه اون وقتی که نزدیک مستقل شد، بلکه اون وقتی که این جزء متحرک اون تسخین رو یه خورده از دست داد و اون میل طبیعی به سمت سفلش زنده شد، اون وقت مقاومت شروع میشه. منتها وقتی که این جزء متحرک میرسه به نزدیک مستقر مقاومت تشدید میشه. فنزل الى اسفل، یعنی این میل، این جسم که میل طبیعیش به سمت پایین حادث شده، نزل الى اسفل، به سمت پایین میاد. و نها مستقر رهو، و میل می کند مستقر خودش را. یعنی میل می کند به مستقر خودش. نها الى مستقر رهی. هلا رو من اضافه میکنم، اشکالی هم نداره اضافه کنم، ولی در این حال احتیاطاً نسخه رو ببینم اگر آورده باشم با خودم. نها به من قصد کردن، نها یعنی قصد میکنم مستقرشو، لغت نمیدونم، من ندیدم. نها به معنی ماله، نها به معنی ماله آمده. اگر در لغت نها به معنی قصد کردن باشه دیگه تقدیر الا لازم نیست. نها مستقره و یعنی قصد مستقره، این اشکالی نداره. اما اگر نها به معنی میل کردن نیامده باشه، به معنی قصد کردن نیامده باشه، به معنی میل کردن آمده باشه، باید الا رو تقدیر بگیرید. حالا این بستگی به لغت داره، مراجعه کنید. من طوری که به لغت مراجعه کردم نها به معنی ماله بود. نه سرتر نیست، مستقر آماده پرواز شده، آماده تصاعد شده.
چون متحرک وقتی میاد کنار مستقر باید سرد بشه، مستقر بشه دیگه.
لازم نیست کاملا سرد بشه، از اون جوش بیفته،
از به هر حال از اوج،
از اوج حرارت بیفته پایین، بله میاد پایین.
اشکال اینجاست که وقتی ما میگیم پایین میاد اشتداد پیدا میکنه، شدت میگیره، بعد هم تو گرمتر شه، شدتی که میگیره این سرعت باعث گرم شدنش میشه، مثل موسیقی مثل در شاپسنگ میگیم یا مثلا در مثال ما میگیم اون شدتی که میگیره باید گرمترش کنیم.
نه اونجا شما حرارتی که مثلا حرکت به وجود میاد اونو میخواد بفرمایید.
بله دیگه، چون الان ما اینجا تناقض داریم، این داره میاد پایین تر، همینطور سردتر میشه، داره که میاد پایین تر اشتدادش باید گرمترش.
این حرکت حرارت میده، ولی حرارتش اونقدر نیست که بتونه این شعر بره بالا. هر اون آتشی که زیرش روشنه اون مهمه، اون آتشی که زیر سبیکه روشنه اون داره میبره بالا، اون داره تصاعد میده. ولی حرکت کاری هن، حرکت درسته یه حرارت مختصر میگیره، ولی اون حرارت مختصر به درد تصاعد نمیخوره، حتی جبران نمی کند اون حرارت از دست رفته رو. این جزء متحرک که داره پایین میاد حرارت از دست داده که داره پایین میاد، این حرکت انقدر حرارتش، حرارتی که تولید میکنه کمه که نمیتونه جبران کنه اون حرارت از دست رفته رو.
چون اونجا دور شده از اون آتش زیر دیگه حرارت خواهد از دمید پایین، این هم داره نزدیکتر به آتش زیر میشه وقتی میاد پایین، هم اشتداد بده کرده، تولد حرارت میشه.
اشتداد حرارت نیست. اشتداد حرارت نیست. نزدیک مستقر که میشه اشتداد حرکته. نه اشتداد حرارت.
حرارتش هم بیشتر میشه.
اشتداد حرارت، اشتداد حرکت طبیعی. نه حرکتی که از طریق حرارت درست شده بود. اون که قصری بود. یه حرکت قصری این جز پیدا کرد که بر اثر حرارت درست شد. بعد وقتی که داره برمیگرده به میل طبیعی داره برمیگرده. نزدیک هم که داره میشه بازم به میل طبیعی برمیگرده. بله خودش بلا فاصله یا یه خورده با یه فاصله خیلی کوتاهی دو مرتبه داغ میشه میره بالا. این حالی که ما داریم تصویر میکنیم شما فکر میکنید میاد یه نیم ساعتی مستقر میشه. نه اینطور نیست. میاد میخوره به کف دیگ دوباره بالا میشه میره بالا. یعنی این قضیه اینطور نیست که با کندی انجام بگیره، خیلی با سرعت انجام میگیره. ما در طبیعی نمون داریم کندش میکنیم تا تصورش کنیم، ولی در واقع در خارج میبینید که این طبیعی که همینطور داره میچرخه، به سرعت داره میچرخه، به سرعت. یعنی اجزا دارن سریعا این اعمالی که ما گفتیم انجام میدن.
ولی اینا قبول دارن که داخل شدت
پیدا میکنه باعث داغی میشه و هر جسمی از میکنن داغ میشه، ولی اون حرارتی که بر اثر حرارت حرکت به وجود میاد خیلی ضعیف‌تر از حرارتی است که بر اثر اون نار مشتعل به وجود میاد. قبول داریم که حرکت میکنه، حرکت هم در این نزدیک مستقر قوی تر میشه و از حرکت هم حرارت تولید میشه، اینا هم قبول داریم، ولی حرارت ما مقدار نیست که بخواد این جرم رو جابجا کنه. فنزل الى اسفل و نها مستقره و قد عرض. اون نقطه بعد از مستقره حتما باید خط بخوره، جمله تموم نمیشه. واو و قد عرض واو حالیه است. مقاومت میکند این قوه با اون مقتضای تسخین و این جسم یا این جزء به سمت اسفل میاد و میل به سمت مستقرش میکند در حالی که عرضه. برای جزئی که تا حالا مستقر بود عرضه که بره بالا. تا حالا مستقر بود ولی قد عرضه لهو که بره بالا، یعنی الان آماده رب بالا رفتن است که این جزء متحرک میاد و میکوبه به او و میگه برو بالا. یعنی جزء مستقر الان آماده شده برای حرکت، کافیست که این جزء متحرک بیاد جاشو اشغال کنه و او رو بفرسته بالا، که این کمک میکند به بالا رفتن اون جزء مستقر. و قد عرض این در حالی که عارض شده. لما کان اسفل، یعنی لما یعنی لجزء، این لجزء این که کان اسفل، اون جزئی که اسفل بود تا حالا بهش میگه مستقر، حالا میگه اسفل. اون جزئی که مستقر بود، اون جزئی که اسفل بود برش عارض شده مثل ما، یعنی مثل حرارتی که یا مثل تصاعدی که عرض اللهو، یعنی عرض برای اون جزئی که الان داره پایین میاد. قبلا برای این جزئی که داره پایین میاد تصاعدی به وسیله تسخن حاصل شده بود، حالا برای این جزء مستقر هم همون وضع حاصل شده. قد عرض لما، یعنی برای جزئی که اسفل بود و مستقر بود مثل آنچه که عارض شده بود برای جزء اول. اون چه که عادل شدود برای جزء اول چی بود؟ منت تصاعد. منت تصاعد بیان برای ماست. اون تصاعدی که برای جزء اول درست شد و جزء اول رو به سمت بالا برد، حالا برای این جزء مستقر حاصل شده، برای این جزء اسفل حاصل شده، آماده شده برای بالا رفتن. حالا که آماده شده این جزء متحرک میاد این جزء مستقر رو جابجا میکنه. یعنی جزء مستقری که آماده جابجا شدن هست که دیگه خیلی فشار زیادی هم لازم نداره، با اندک فشاری جابجا میشه. و اعانه، این اعانه اشاره به همین مطلبی داره که عرض میکنم که اون جزء متحرک میاد کمک میکند اون نیرویی رو که در جزء مستقر برای تصاعد حاصل شده بود. نیرویی برای تصاعد تو این جزء مستقر حاصل شده، این جزء مزاحم که اون متحرک از بالا میاد که مزاحمت کند با این جزء مستقر، کمک میکند این نیرو را، نیروی تصاعد رو کمک میکند و این جزء مستقر صعود میکند. و اعانه مزاحمت نازل، کمک می کند اون ماکان اسفل را، یا کمک می کند این تصاعدی را که برای اون جزء اسفل حاصل شده بود، کمک می کند مزاحمت این جزئی که داره نازل میشه. الهامی، اون نازلی که گرم شده بود، داغ شده بود، این الهامی این الهامی مشتق و به اعتبار من تلبسه، یعنی الان دیگه حامی نیست، الان دیگه سرد شد آمد پایین، سرد شد یعنی از اون جوشش افتاد. حامی بود، حامی یعنی داغ، حامی بود به اعتبار من تلبسه، یعنی به اعتبار قبلشه. الهامی المتوقف، المتوقف به اعتبار این هم مشتق منتا مشتق به اعتبار حاله. این اولی رو گفتم به اعتبار من طلب است، اشتباه گفتم، اعتبار مضا است، اعتبار ما مضا. حامی به اعتبار ما مضا، متوقف به اعتبار من طلب است، یعنی همین الان متلبس به توقفه. ببینید ما قبلا یه بحثی در فن اول داشتیم، جسمی که حرکت مستقیم می کند وقتی میخواد دو مرتبه حرکت رجوعی کند، حرکت رفت را انجام داد، حالا میخواد حرکت برگشت کند، بین الحرکتین متوقف میشه یا نه؟ بین الحرکتین متوقف میشه یا همونطور دور میزنه؟ گفتیم اگر بخواد رو همون خط برگرده باید متوقف بشه، رو همون خطی که رفته رو همون خط هم بخواد برگرده باید متوقف بشه بعدم برگرده، اما اگر نه روی خط دورانی داره برمیگرده میتونه متوقف نشه، میتونه رو همون خط دورانی ادامه سیر بده برگرده. این توجیه بود که گفتم. و بین الحرکتین المتخالفین ما حرکت توقف رو واجب دونستیم. حالا این جرمی که الان رفته بالا و داره میاد پایین، وقتی میاد پایین دو مرتبه میخواد بره بالا دیگه، این پایین آمدنش یه حرکته، بالا رفتنش حرکت دیگه است، وسط این دوتا میسته، یعنی وقتی تایی دیگه میرسه مستقر میشه. پس این جزء هم نازله، این جزء متحرک، هم نازله هم قبلا حامی بود داغ بود، هم الان متوقف میشه یعنی مستقر میشه، جا میخواد. اون جزء قبلی که مستقر بوده جاشو گرفته، مزاحمت میکنه، جزء قبلی رو بیرون میکنه، خودش میشه مستقر، خودش میشه متوقف، اون متوقف رو بیرون میکنه.
جایی که داشت میشه.
بله؟
جایی که داشت
اجزای دیگه پرش میکنه. بله؟
جز دیگه
نبوده. این که داره میاد پایین جا خالی میکنه دیگه، جا خالی میکنه، جز دیگه پر میکنه، جز دیگه که پر
دیگه وجود نداره.
چرا جز
این در زب همه اجزا جا شدن، حالا که به جوشش میفته یه جز میره بالا، جاش خالیه،
یه جز میره بالا، جز بعدی پرش میکنه،
جز
پشت سرش، این پشت سر یه جز که حرکت نمیکنه، همه اجزا دارن حرکت میکنن، این یه جزی که حرکت میکنه پشت سری هم داغ میشه میاد بالا، جا اینو پر میکنه، دوباره این یه خورده میره بالاتر پشت سری میاد بالاتر، این میره تا اوج میرسه پشت سری میاد به اوج میرسه، این میاد پایین پشت سری هم میاد پایین، همینطور میاد، بعد دو مرتبه این مستقر راه میفته میکوبه به بالا میره بالا. به همین صورت همه دارن تو با هم دارن حرکت میکنن، همه دارن جا خالی میکنن، همه دارن جا پر میکنن، اینجوری میشه دیگه. فقط عرفت توقف، تو در بحث خودش توقف شناختی که بین حرکتین المختلفین توقف لازم است، بین حرکت رفت و برگشت توقف لازمه، اگه دو حرکت مختلف داشته باشین بینشون توقف لازمه، تو توقف رو شناختی، پس الان میدونی این جزء متحرک وقتی میاد مستقر میشه متوقف میشه، لازمه مستقر و متوقف میشه، باید یه توقف اندکی بکنه، دو مرتبه حرکت رو شروع کنه، حرکت بازگشت رو شروع کنه، حرکت نزولش تموم میشه، حرکت صعودش که میخواد شروع بشه با فاصله توقف شروع میشه. فحدثت حرکت مستدیرت، حرکت مستدیره درست میشه، یعنی این سبیکه اجزایش به این صورت حرکت میکنن، کل سبیکه میبینید داره حرکت مستدیر میکنه. همین بحث رو در فلک میکنید، بگید اجزای فلک این چنین عملی دارن انجام میدن، وقت اجزای فلک چون به هم چسبیدن و یک جسم یک پارچه درست کردن، حرکتشون رو خود جسم ظاهر میشه، حرکت اجزا اینطور نیست، مثل سبیکه نیست، سبیکه اجزایش اصلا جدا میشه، ولی این اجزایش اصلا جدا نمیشن، اجزایش به هم چسبیدن، لذا وقتی اجزا میخوان حرکت کنن خود بدنه کلا حرکت میکنه، یه حرکت دوباره داره فلک حاصل میشه. تا اینجا کلام خصم تبیین شد. از تکون و استدارتها اشکال ابن سینا شروع میشه. عرض کردم به صورت اشکال وارد نمیشه، داره یه مطلب رو توضیح میده، یه مطلبی توضیح میده که شاید بتونیم بگیم داره فارق بین سبیکه و فلک رو میشه، فارق بین سبیکه و فلک. هر دو حرکت دبرانی میکنن، منطقه اون اونطوری حرکت میکنه، این اینطوری حرکت میکنه، داره فارق رو بیان میکنه. شاید اشکال نمیکنه، ولی به نظر میسه که اشکاله. تنها بیان فرق نیست، بله بیان فرق هم هست، ولی با همین بیان فرق میخواد اشکال کنه، اشکال توجه کنه. اشکال اینه که در سبیکه اجزایی که دارن حرکت میکنند دور مستقر حرکت نمیکنند، بین المستقر و اوج حرکت میکنند. یعنی شما اگر مثلا اونطور که دیروز من تصویر کردم این سبیکه رو به صورت یه ورقه پهن کنید رو زمین یا تای دیگ، میبینید که این سبیکه داره از دست راست به دست چپ میاد، از دست چپ به دست راست میره، حرکت دبرانی اینچنینی میکنه. ولی نگاه کنید میبینید که حاشیه سبیکه آرامه، اونا که در جداره دیگ قرار گرفتن اونا آرامند، حرکت نمی کنند. وسط هم به نظر میسه آرامه، این دور حاشیه و وسط داره حرکت میکنه. باز اجزای وسطی خودشونو میرسون، اجزایی که در وسط وسط قرار گرفتن خودشونو میرسونن به بین. ما اینجا سه تا اینو توجه کنید، سه تا چیز رو سیاریم، یکی وسط، یکی حاشیه، یکی بین وسط و حاشیه. اون بین وسط و حاشیه داره حرکت میکنه، اجزای وسطی خودشونو میرسونن به بین، متحرک میشن. اجزای حاشیه خودشونو میرسن به بین، متحرک میشن، ولی حرکت همیشه اون بین داره انجام میشه، روی مستقر انجام نمیشه. خود مستقر رو میبینید مستقر نمیمونه، میاد بین و حرکت میکنه. اما در فلک اینطور نیست، در فلک اون مستقر حرکت نمیکنه، مستقر زمینه، اون حرکت نمیکنه. افلاکی که دورشن دارن حرکت میکنن، فرق هم نمیکنه، تا اون حاشیهش هم داره حرکت میکنه. بین حاشیه و مستقر حرکت منحصر نیست، بلکه مستقر خودش مستقره و حرکت نداره، این افلاک دارن حرکت میکنن. علتش چیه؟ علتش رو تشخیص بدیم، فارق بین فلک و سبیکه کاملا روشن میشه و معلوم میشه که این خصم ما خلط کرده، یعنی قیاس مل فارغ کرده، فلک رو تشبیه کرده به سبیکه و اشتباه کرده، قیاس مل فارغ. مطلب اینه که این وسط در فلک یعنی زمین نسبتش با تمام افلاک یکسانه، یا برعکس نسبت افلاک به این وسط یکسانه، قرب و بعدی نداره. اون فلک مریخی که با زمین فاصله ای داشت هنوز هم همون فاصله داره، مشتری که فاصلهش بیشتر بود هم، همه اجزای اون فلک با این مستقر که در وسط نسبت یکسان دارند. برخلاف سبیکه، اون وسط در سبیکه عوض میشه، قربوبات پیدا میکنه، اون جزء وسطی میاد به سمت بین نزدیک میشه، از بین دور میشه، پس قرب و بعد برای اجزای سبیکه حاصل میشه، ولی برای مستقر در باب فلک قرب و بعدی نیست، یا فلک نسبت به این وسط قرب و بعدی نداره، همون قرب و بعدی که داشت همون محفوظ میمونه. چه چون نسبت فلک به وسط یکسانه، وسط رو کاری نداره، وسط همیتون ساکن میمونه، اما نسبت اون اطراف سبیکه به وسط یکسان نیست، لذا وسط تغییر میکنه. در سبیکه وسط تغییر میکنه، در فلک وسط تغییر میکنه، وسط همچنان ساکنه. و الا اگر میخواستیم حکم سبیکه رو در فلک جاری کنیم، اینو توجه کنید، اگه حکم سبیکه رو میخواستیم تو فلک جاری کنیم، زمین هم باید یواش یواش خودشو به فلک میرسون و جز یکی از افلاک قرار میگیره و حرکت میکرد. همون وضعی که تو سبیکه اتفاق میفته دیگه، تو سبیکه هم همینطوره، اون وسط خودشو به بین میرسونه و تو بین شروع میکنه و حرکت کردن. اینجا باید این وسط، یعنی در فلک هم باید وسط خودشو به اون بین، یعنی افلاک برسونه و شروع کنه به حرکت کردن، در حالی که این اتفاق نمیفته. این بحث اخیری که من گفتم مبتلا به اشکال شما شد که من اینطوری تبیین کردم زمینم باید بره جز فلک قرار بگیره، زمینم باید بره مثل افلاک بشه. این بحث اخیری که من کردم شما اشکال کردی، اشکالتون خوب بود که زمین بسیطه و اقتضای حرکت نداره، ولی فلک مرکب از ارض و نار، اقتضای حرکت توش هست. این باعث شد، باعث میشه که زمین به خاطر اینکه مقتضی حرکت نداره حرکت نکند و جزء افلاک نشود. اشکالتون برای این بحث اخیر من وارد شد، ولی بحث قبلی که گفتم اشکال نداره، که شما میبینید حرکت در سبیکه بین وسط و حاشیه واقع میشود، ولی در فلک اینطور نیست. در فلک روی مستقر حاصل میشود، حرکت روی مستقره، نه بین مستقر و حاشیه. این اشکال وارده و اشکال شما این اشکال ابن سینا باطل میکنه. اشکال ابن سینا رو من به صورت دیگه بیان کردم، شما اشکال کردین، اشکالتون خوب بود، ولی اون بیان اولی که من داشتم که بیان همون ابن سینا هم همون بیان اوله دیگه. ابن سینا نمیگه چرا زمین نمیره جز افلاک، اینو من گفتم که شما اشکال کردین. ابن سینا میگه چرا سبیکه حرکت نمی کند روی مستقر، بلکه حرکت می کند بین مستقر و حاشیه، ولی فلک حرکت می کند روی مستقر، یعنی می ساید خودش را، بدنش را روی مستقر. این تفاوتی است بین فلک و سبیکه. حالا اینو فارغ حساب می کنید یا اشکال حساب می کنید؟ عرض کردم ظاهرا فارغه، سیاق عبارت نشون می ده که داره فرق بیان می کنه، ولی به نظر می رسه که در ضمن داره اشکال می کنه. حالا اگه اشکال گرفتید میشه اشکال اول، اشکال نگرفتید اشکال بعدی میشه اشکال اول. خیلی مهم نیست. خب حالا شما میخواد اشکال نگیرید، این اشکال نگیرید، در چندم میتونید فارغ بگیرید، اشکال حساب نکنید، ولی به نظر میرسه که ابن سینا در اینی که داره فرق و بیان میکنه یه اشکال هم میکنه، شاید هم اشکال نکنه. چون میخوام شما ممکنه به اینطوری بگید در سبیکه مقتضی حرکت این چنین اقتضا میکرد حرکت رو، در فلک اون چنین اقتضا میکنه، چون مقتضی ها یه جوری هستن که با هم تفاوت میکنن. اینو بگید دیگه فارغ هم هست، اشکالی هم وارد نیست. میگه من توجه به فارغ نکردم، خاص میگه من توجه به فارغ نکردم، من به اون مابل اشتراک توجه داشتم. اگر ما نانوفیل رو تشبیه کردم به سبیکه به خاطر اشتراکشون بود، به خاطر فرقشون نبود. این ممکنه به جواب بگه. اگه اینطور گفتی که میتونیم بگیم فقط ابن سینا فقط داره فارغ رو بیان میکنه و اشکال نمیکنه، فارغ رو از زبان خودم خصم داره بیان میکنه، یعنی خصم که انه او داره فارغ رو میگه، اینطور نیست که اشکالی بر خصم وارد بشه. خود خصم داره میگه این ماننفی تشبیه میشود به سبیکه و فارغش هم این است. اگه اینطوری بگیرید عبارت رو عرض کردم، سیاق عبارت هم همینو میگه، سیاق عبارت داره میگه که همون کسی که داره تشبیه رو مطرح میکنه همون هم داره فارغ رو بیان میکنه، پس فارغ به عنوان اشکال نیست، من دارم حملش میکنم بر اشکال. حالا کسی بگه این فارغه، چنانچه سیاق روایت هم سیاق عبارت هم دلالت میکنه، حرف بدی نزده. فحدثت حرکت مستدیره که تکون و استدارته ها لا علی المستقر بل فی ما بین المستقر و بین المستقر. استداره این اجزا و استداره این حرکت بر مستقر نیست، یعنی این اجزاء متحرک در سبیکه روی مستقر نمی غلطند، بلکه در ما بین مستقر و بین اوج می غلطند. اما سماویه، اما سماویه نه بسر خط نوشته می شود، اما سماویه یعنی حرکت سماویه، یعنی حرکت مستدیر سماویه. فلو حدثت فیها استدارتون لسبب المذکور، اگر در سماویه، در سماوات استداره، فیها یعنی در حرکت، در حرکت سماویه اگر استداره حادث شود، اونم به خاطر سبب مذکور. البته میدونید که استداره حاصله، اما لسبب المذکور بودنش مهمه. ایشون میگه لو حدثت، لو امتناعیه که میاره نه به خاطر حدوث استداره است، حدوث استداره که واقعه، نه اگر واقع شود بلکه واقع هم هست، اون لسبب مذکورش رو لو آورده. یعنی اگر این حدوث استداره به خاطر سبب مذکور باشه، لکان ذالکه یقم منها فی ما بین جهت العلوه و صفر، لکان ذالکه، نسخه ها ذالکه داره، به ذالک خوب نیست، لکان ذالکه یعنی این استداره واقع می شود منها از این حرکت افلاک بین جهت العلو و صفر لا علت بسد. اگر در سماوی استداره به خاطر سبب مذکور می بود، باید حرکت هم در سماویه بین مستقر و اوج می بود، در حالی که در سماویه حرکت بین المستقر نیست، علل مستقر، روی مستقر می بود. این ظاهر این قسمت از عبارت نشون میده داره اشکال میکنه، ظاهر این قسمت از عبارت نشون میده داره اشکال میکنه. اما سماویه اگر در او استداره، یعنی در فیها، یعنی در این سماویه، در این حرکت سماویه استداره به خاطر سبب مذکور بود، یعنی به خاطر سببی بود که این خصم میگفت، لکان ذلک یقع منها، یعنی استداره از این سما حاصل میشد، اما فیما بین جهت العلو و صفر لا علل وسط، نباید علل وسط حاصل میشد بلکه بین وسط و علو حاصل میشد، مثل سبیکه، در حالی که این چنین نیست، در حالی که این چنین نیست بلکه علل وسطه. چرا علل وسط، چرا باید علل وسط حاصل بشه؟ از نسبت الوسط الى المتحرک ان و المتحرک الی واحد، نسبت وسط، وسط یعنی زمین، به متحرکون انه، یعنی متحرک ان الوسط که نار است، ول متحرک اله یعنی متحرک اله الوسط که زمین است. چون میدونید فلک روشون گفت، خصم گفت دو جز داره، جز ناری داره، جز عزی داره، جز ناریش متحرک ان الوسطه، چون خفیفه، حرکت میکند ان الوسط، یعنی از وسط دور میشه، وسط یعنی زمین، و جزء خاکیش متحرک ال الوسط، یعنی به سمت زمین میاد. خب نسبت زمین به این دو جزء یکسانه، چرا یکی میاد یکی میره؟ نباید اینطور باشه، باید تو همون جایی که فلک هست ال الوسطی و ان الوسطی رخ بده و حرکت دبرانی بین وسط و ال حاصل شده، در حالی که بین وسط و علم حاصل نمیشه، چسبیده به وسط حاصل میشه. از نسبت الوسط الى المتحرک ان، ان یعنی ان الوسط، و المتحرک اله یعنی الى الوسط واحد است. متحرک ان یعنی نار، متحرک اله یعنی خاک. فلک که مشتمل بر این دو جزئه، نسبت هر دو جزئش به وسط مساوی، پس نباید یک جزء الى الوسط بیاد یک جزء ان الوسط بره تا اون حرکتی که شما گفتید رخ بده. مطلب روشن، این اشکال ایشونه. اشکال دوم رو ظاهرا نمی‌رسیم بخونیم، باید بزنیم برای جلسه بعد.